نسخان قراخانی و اینا
بله.
بعدن موفق بشه. موضوع دوم از لحاظ اقتصادی، پس یکی دست محمود رو در حملات آینده و درگیری با قراخانیان باز میذاره، محمود تا آخرین حد شمال پیش میره. دو از لحاظ اقتصاد بهترین کشاورزی رو خوارزم داره و سوم هم بحث اون بارانداز تجاری خوارزمه، چون منطقه سر راه کاروانهایی که از شرق به غرب دارن حرکت میکنن. درسته؟
بله بله، که پایتختش گرگانج در این دوره خب مقر خیلی مهمی هست در همون منطقه خوارزم.
بله
بسیار خیلی متشکر، ممنونم از شما دوستان عزیز شنوندگان محترم. به روایت تاریخ، رادیو گفتگو 22:30.
از کدام تاریخ سخن خواهیم گفت؟ چه کسانی تصمیم گرفتند این وقایع تاریخی ماندگار بشه؟ چون این وقایع تاریخی از کجا به حافظه جمعی ما وارد شده؟ کدام روایت ها حقیقت دارند؟ مردمی که تاریخ رو نمیدونن محکوم به تکرار دوباره اون هستند. با ما همراه باشید در این سفر تاریخی.
شب بخیر همسفران محترم شنبه شب‌های رادیو گفتگو در مسیر تاریخ. به روایت تاریخ رو همچنان تقدیمتون می‌کنیم. آقای دکتر علی بصیری‌پور، استاد محترم ادبیات و زبان فارسی و عضو هیئت علمی دانشگاه هم به ما ملحق شدند. آقای بصیری‌پور سلام، شب عالی بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما، جناب آقای شریفی عزیز، مجری توانا و خوش‌صدای وبز و همچنین مهمانان دانشمندتون و همه شنوندگان عزیز رادیو گفتگو در خدمت شما.
متشکر و ممنونم از شما. آقای دکتر بصیری‌پور، خب هفته گذشته ما با حضرت عالی بحثمون بیشتر کشیده شد به تاریخ بیهقی و ویژه و خاصه راجع به تاریخ بیهقی دقایقی رو صحبت کردیم. امشب میخوایم یه کلیتی رو بپردازیم به موضوع خدمت شما عرض بکنم که در واقع تاریخ ادبیات فارسی در دوره غزنویان، برخلاف این که غزنوی ها و غزنویان ترک تبار بودن اصالتاً، اما به ادبیات فارسی خوب پرداختند. شاهد کوچ شاعران هستیم در این دوره که خودشون رو به غزنه میرسونن برای اینکه در دربار غزنویان خدمت شما عرض بکنم که بتونن به ادامه فعالیت خودشون بپردازن. خب حالا چون ما داریم از دوره‌های متقارن حرف میزنیم، در واقع شاید یکی از رقیبان دیگر این سلسله آلبویه باشه. آلبویه ترجیحش و تمرکزش به تمجید شعر عرب بود و سامانیان و غزنویان برخلاف اونها تمجیدشون رو بر زبان فارسی و آثار فارسی گذاشتند. دوره ای رو شاهد هستیم در دوره غزنوی که در واقع به رغم ترک زبان بودن امیران و پادشاهان، دوره خوبی برای زبان و ادبیات فارسی. تحلیل شما رو بشنویم در خصوص این دوران و چگونگی وضعیت خدمت شما عرض بکنم که زبان فارسی در دربار غزنویان.
بله تشکر میکنم از مقدمه مصروفایی که هر سالی ایراد برمیدید.
سلام باشید
جناب شریفی. من میخوام که اجازه کنم از منظر شما و شنوندگان و در این وقتی که بنده در اختیار دارم از دو تا پدیده فکری صحبت کنم که در دوره غزنوی به اوج خودشون رسیدن و این دو هم میگم که نهضت فکری باعث تربیت و ساختن شعرا و نویسندگان بزرگی در عصر غزنوی و در کل تاریخ ادبیات ما شد. اولین پدیده فکری مبحث عرفان و تصوف هست. خب استعدار داریم که مبحث عرفان و تصوف با همه پیشینه و برحال تشدد آرایی که در خصوص خاصگاه عرفان اسلامی هست وجود داره، ما میبینیم که شخصیت های بسیار بزرگی را به بشریت معرفی کرده. در قرن‌های آغازین قمری دارن قرن دوم و سوم و چهارم سالا چهارم به بعد بحث امشب هست، ما سه نفر از شخصیت های بسیار بسیار آبناک اسلامی رو داریم که در حوزه عرفان و تصوف خودشون یک بابی هستن، در حقیقت یک بخشی از تاریخ و تاریخ اندیشه را به خودشون اختصاص داد. مثلا حسین بن منصور حلاج رو در قرن سوم و اوایل قرن چهارم داریم، همزمان با این دوره بایزید بسطامی رو داریم و اندکی بعد از این دو شیخ ابوالحسن قرقانی رو داریم که ایشون در حقیقت در عرفان اسلام و در عرفان مکتب خراسان، تصوف مکتب خراسان، یک شخصیت بسیار برجسته و تابناکی هست. شخصیتی که میخوام در حاصل این سیر خدمت شما معرفی کنم و شنوندگانتون، شخصیتی به نام نامی ابوسعید ابوالخیر. ابوسعید ابوالخیر که تقریبا 440 روایت تذکره‌ها از دنیا رفته، یعنی تقریبا 20 سال بعد از مرگ، 19 سال بعد از مرگ محمود غزنوی، ایشون نامش با شعر فارسی با عرفان اسلامی یک آمیختگی عمیقی داره و به طوری که تقریبا یک قرن و نیم بعد از خودش یکی از در واقع نوادگان اسم محمد بن منور کتابی رو درباره زندگی و شرح احوال و آثار او به رشته تحریر در آورده که کتاب بسیار معروفی است در نثر فارسی و نثر شیرینی است که البته به دوره بعد از غزنوی مربوط است، یعنی بعد از دوره‌ای که ما داریم بحث می‌کنیم. و یک نقطه بسیار مؤثری در شخصیت ابوسعید هست که بعضی ایشون رو در حقیقت مدون قالب ربایی به حساب دارن و مجموعه ای از رباعیات هم به نام ایشون در حال ثبت هست، در تذکره ها جمع‌آوری شده و اخیرا هم به تحت عنوان رباعیات ابوسعید ابوالخیر چاپ شده. اون کتاب اسرار التوحید هم اجرت استعزار شنوندگان عزیز اون عرض بکنم که چاپ شده و به سعی و احتمام و تأثیر آقای دکتر محمد رضا شفیع کدکنی شرح احوال ابوسعید ابوالخیر به نام اسرار و سفیر منتشر شده. این ابوسعید در تاریخ فکری ما بسیار تاثیرگذار بود، یعنی یکی از شخصیت‌های دورانساز هست، به طوری که شعرهای حوزه عرفان و تصوف ما در دوره های بعدی شخصیت ایشون رو در مثنوی هایی که ساختن، در آثار ادبی که ایجاد کردن، حالات و در واقع زندگی ایشون رو با شگردها و ترفندهای مختلفی بازنمایی کردند که یک نمونهش بسیار جالب هست، حالا شاید برای شنوندگان عزیز هم جالب باشه. اطفال یک قطعه و زندگی ابوسعید ابوالخیر در کتاب آرزم و خدمت شما منطق و سیر آورده که در حد 3-4 بیت هست. من میخوانم در خدمت شما و شنوندگان عزیز. در خصوص این خصلت‌های رادمردی و در واقع تساهل و تسامحی که در حقیقت عرفان اسلامی به حوزه اجتماع وارد کرد، اثر میگه که ابوسعید ابوالخیر توی حمامی رفته بود، خب حمام‌های عمومی همه می‌رفتن استفاده می‌کردن و یه آدم کم تجربه و خامی میاد و برای ابوسعید لیف میکشه و در همین این در همین هنگام از ابوسعید میپرسه که شما که اهل این کار هستی جوانمردی رو برای من توضیح بده، جوانمردی چیه؟ و همینطوری که هی سوال میکرده هی لیف میکشیده این چرک‌های بنده خدا ابوسعید رو می آورده و جلو چشمش ضرار می داده. ابوسعید مهنه در حمام بود، قایمش افتاد و مردی خام بود. شور یعنی چرک بدن، بله. شوخ شیخ آور تا بازوی بود، جمع کردن جمله پیش روی بود. شیخ را گفتا بدونی پاک جان، تا جوان مردی چه باشد در جهان؟ شیخ گفتا شوخ پنهان کردن است، پیش چشم خلق نا آوردن است. این جوابی بود بر بالای او، قایم افتاد آن زمان در پای او. اون بنده خدا بیستکش هم به ضعف خودش دی میبره، پاسخ خودش رو میگیره، از این پاسخ مؤدبانه و در این حال دندان شکن و در این حال بسیار عمیق. این تو میخوام عرض بکنم که ابوسعید از چهره‌های ادبی در حقیقت شاخص حوزه عرفان و تصوف ما هست که در حقیقت دنبال رو به همون عارف بزرگی هست که خدمتون عرض کردم. در حوزه چون اشاره کردم به حوزه فکری ادبیات، حوزه فکری تصوف و عرفان اسلامی، یک کتابی رو که نمایندگان ارجمندتون اگر که به خاطر بسپارن خوبه برای اطلاعات. و یکی از در واقع محققان روستبار لودوین ادواردویچ کرتل به اسم برتل بسیار معروف است در حوزه عرفان و تصوف اسلامی و حوزه ادبیات و کتاب تصوف و ادبیات تصوف، کتابی بسیار تقریب جامع و در ریشه های عرفان و ریشه های تصوف و حوزه ادبیات پرداخته و آقای سیروس ایزدی هم ترجمه کرده که کتاب بسیار قابل ترنگ و قابل تأمل هست. مکتب بعدی که میخوام خدمتتون اشاره بکنم بحث نهضت شعوبیه. نهضت شعوبی هم در این دوره به ثمره، به اوج ثمره خودش میرسه. یعنی همونطوری که مثلا در حوزه ادبیات تصوف عرض کردم به ظهور ابوسعید حوزه ادبیات تصوف در این دوره انجامیده، بحث شعوبیه هم و نهضت شعوبیه هم در حقیقت در این دوره چنان که مشهود هست و اگر که شاهنامه و ابوالقاسم فردوسی رو متعلق به این دوره غزنوی حساب بیاریم، حوزه نهضت شعوبیه هم به در حقیقت قله خودش در حوزه ادبیات فارسی میرسه و کتابی و تحت عنوان شاهنامه سروده میشه که بر حال در قله حوزه ادبیات حماسی جهان قرار میگیره و نه تنها باعث تحکیم بنیادهای زبان فارسی میشه و نه تنها باعث میشه که شعر فارسی از جایی که هست یک گام بلند به جلو حرکت بکنه، بلکه عنصر و هویت ایرانی که در این آشوب در حال ترک سازی و تا در حقیقت نژاد پرستی عربی باعث میشه که هویت ایرانی خودش رو پیدا بکنه و در جایگاه خودش قرار بگیره. وقتی که صحبت از فردوسی میشه، خوبه که شنوندگان عزیزمون بدونن که شاهنامه چه جور کتابی هست و ماهیت شاهنامه چیست و فردوسی چه کاری انجام داده. اول پاسخ سوال آخرم رو بدم، فردوسی چه کاری انجام داده؟ بعضی تصورشون اینه که فردوسی آمده برای ایران تاریخ نوشته. فردوسی تاریخ ایران بوده، در جای خودش بوده، اسنادی بوده، از قدیم یک رسمی در ایران کهن بوده. خانم دکتر و آقای دکتر اسکندری شاید بهتر، قطعا بهتر استدلال دارن که رسمی هست در ایران قدیم که تاریخ رو ثبت میکردن و مینوشتن. اصلا در اصل ورحال ساسانی ما اطلاعات موثق داریم که روی چمار تاریخ ثبت میشده و درس میشده. خب این اسناد که در اثر جنگ های پی در پی در دو قرن اولیه هجری رو به نابودی رفته بودن و بیم این میرفت که هویت و شناسنامه ایرانی در این آشفت بازار گم بشه و حتی تبدیل بشه و تغییر بکنه، چون بعضی از خلفای بنی امیه حتی در صدد محو کردن زبان فارسی بودند، چنانکه زبان فارسی را زبان درجه دو اعلام کردند در ایران و زبان عربی زبان اول حوزه در دربار و اداره مملکت شد. فردوسی آمد این اسناد رو جمع کرد و به واسطه دوستانی که در اون حوزه داشته، حالا که معرفی کردنشون بسیاری زمان بر هست، به زبان ساده عرض کنم، فردوسی آمد این اسناد رو جمع کرد و با اطلاعاتی که خودش از زبانهای کهن ایران داشت، از زبان پهلوی داشت، قطعا و یقینا از زبان اوستایی داشت، اطلاعاتی که داشت، آمد این اسناد رو ابتدا به فارسی در نزد خودش ترجمه کرده و بعد این اسناد رو به شعر فارسی در آورده. در حقیقت فردوسی ناظم یا شاعر تاریخ ایران هست.
یعنی شما به اون شاهنامه ابو منصوری و اینا در واقع خیلی نمیپردازید و قائل نیستید به؟
بله، شاهنامه ابو منصوری و حتی پیش از فردوسی دقیقی، اینها همه کسانی هستند که فردوسی در طول در حقیقت اینها قرار داره، نه در عرض اینها. یعنی مکمل کار این دو نفر هست و حتی غیر از اینا که حضرت عالی فرمودید، باز هم ولی ابو زید بلخی هست و دیگران هستند که تاریخ ایران رو، اسناد تاریخ ایران رو جمع‌آوری کرده بودند.
بله.
و فردوسی آمد ماحصل این کار رو به شعر فارسی در آورد
و حتی مثلا دقیقی آغاز کرده بود منظوم شدن تاریخ کهن رو، که دیگه عمرش به قول معروف قد نداد و وفا نکرد دنیا بهش، ناتمام ماند کارش و فردوسی به نوعی ادامه داد.
احسن و یک نکته دیگری که ما همیشه در راستای شاهنامه هم خدمت دانشجوها عرض میکنیم، از بچه ها میپرسیم که شاهنامه چیه و محتویات شاهنامه چیه. خب بعضی میگن ولی شاهنامه افسانه است، بعضی میگن شاهنامه اسطوره است، بعضی میگن که شاهنامه نمیدونم جنگه، بعضی میگن تاریخه، بعضی میگن سوالهایی که در کلاس دادن، پاسخهایی که به بنده دادن دانشجوها.
بله.
کتابی که توش اغراق زیاد هست، کتابی که توش قلوب هست، کتابی که یه همچین تصوراتی دارن، چون به هر حال رادیو سراسری هست و ما ممکنه که شنوندگانی قطعاً و یقیناً در طبقات مختلف و سطوح مختلف فکری داریم. من اجازه میخوام که یک مختصری کتاب شاهنامه را معرفی بکنم خدمت شنوندگان عزیزتون. ما وقتی که میخوایم کتاب شاهنامه را برای نسل جدیدمون معرفی بکنیم، باید اینطور معرفی بکنیم که یک جامعیتی داشته باشه و شاهنامه کتابی که در تاریخ ایران نوشته شده، یعنی با کتابی با موضوع تاریخ ایران، از نخستین انسان به روایت ایرانی ها تا خب وقتی که میگیم تاریخی آغاز انجامی داره دیگه، چون کتاب تاریخی هست و به شعر فارسی هست، این تاریخ آغازش میشه نخستین انسان به روایت ایرانی ها و پایانش میشه انتهای سلسله ساسانی و ورود اسلام به ایران. پس ما در یک جمله میتونیم بگیم تاریخ منظوم ایرانه از نخستین انسان تا پایان سلسله ساسانی. این تعریفش کتاب شاهنامه است. حالا به محتویات شاهنامه می‌پردازیم، اینکه شاهنامه چه محتویاتی داره. خیلی از شنوندگان ما شاید واقعا
با بندهش در واقع محتوا رو یکی دونست،
بخش‌های آغازین شاهنامه یک جاهای اشاراتی هست که بندهش در حقیقت یکی از منابع مورد استفاده فردوسی بوده در تاریخ نگاریش. بله، بندهش آمده آغاز خلقت رو گفته، این که موجودات چجور خلق شدن، اما در شاهنامه از نخستین انسان صحبت شده، یعنی کیومرث.
از کیومرث آغاز میشه.
بله، از کیومرث، دنیا از کیومرث شروع میشه و کیومرث هم نخستین انسان هست به روایت ایرانی ها و هم نخستین پادشاه هست و تا زمان فریدون در حقیقت شخصیت های شاهنامه هم پادشاه ایران به حساب میان و هم پادشاه جهان به حساب میان، چون بعد از فریدون هست که دنیا بین فرزندان فریدون تقسیم میشه.
بله.
شاهنامه شامل در حقیقت دو بخش هست، یک بخش اساطیری و یک بخش تاریخی. یک بخش اساطیری و یک بخش تاریخی. حالا بعضی میگن که به هر حال بخش اساطیری بخش پهلوانی و بخش تاریخی، اما ما همون به صورت اساطیری و تاریخی تقسیم بندی کنیم. یک تعریف مختصری من از اسطوره خدمت شما و شنوندگانتون عرض کنم که اسطوره چیه. من با اجازه تو این سوال رو از خودم میپرسم و برای اینکه مثلا برای شنونده عزیزمون جا بیفته. تعاریف مختلفی از اسطوره شده. من خودم از همین رادیو دیدم که شنیدم که کارشناسای زیادی آمدن به اسطوره پرداختن و کتابای زیادی در حوزه اسطوره شناسی نوشته شده، اما من میخوام ماحصل این کتابها رو به زبان ساده برای شنوندگان عزیز عرض بکنم. ما یک مفهومی داریم به نام تاریخ. تاریخ یک مجموعه از رویدادهاست که دارای زمان و مکان هست، فاکتور زمان و فاکتور مکان داره. مثلا وقتی که ما از تاریخ غزنوی صحبت میکنیم، تاریخ ها مشخصه، یعنی زمان ها معلومه. وقتی که میگیم سلسله غزنوی در مثلا مسعود غزنوی در 435 شکست میخوره در فلان نبرد، زمانش معلومه، مکانش هم عبیدات مشخصه. اما اسطوره هم همین تاریخ ها، اسطوره هم همین تاریخه که فاکتورهای مکانی و فاکتور زمانیش ناپیدا گم هست. نه اینکه شما تصور بکنید که یک شخصیت هایی ما داریم در شاهنامه مثل ضحاک، مثل رستم، مثل همین کیومرثی که نام بردیم، مثل طهمورث، مثل هر کسی دیگری که در حوزه اساطیری شاهنامه هست، ما زمان اینها رو نمیدونیم. واقعا رستم کی از دنیا رفته یا اصلا کی به دنیا اومده، اما نمیتونیم انکار بکنیم که در تاریخ چنین شخصیت هایی وجود نداشتن. اسطوره تاریخ ما سینه نقل شده از اجداد ما، از احفاد ما، از گذشتگان ما به این حوادث برشون گذشته.
ممکنه که راوی در مسیر روایت خودش دخل و تصرف هایی داشته باشه، اما اصل موجودیت او غیر قابل کتمانه. درست میگم؟ که رستم یلی بود در سیستان منش کردم رستم داستان، بیت مشهور جناب فردوسی درباره رستم که در واقع او رو پادشاهی در پهلوانی در سیستان میدونه، که حالا اون در واقع رستمی که در ذهن ما شکل گرفته واقعیت وجودیش موجوده، اما این که چه بر او گذاشته رو دیگه فردوسی برای ما میسازه.
با یه تفاوت جزئی که خدمتتون عرض بکنم، شاهنامه چون بر حال کتاب بزرگ و حجیمی بوده، تصرفات زیادی در طول تاریخ در این کتاب، یعنی میتونم بگم بیشترین تصرفات و بیشترین دخل ها و تصرفات در کتاب شاهنامه. ما در هیچ کتابی سراغ نداریم که به اندازه شاهنامه به هر حال دستکاری شده باشه. یه سری ابیات هست که به پشتوانه و به سند خود شاهنامه نمیتونن از فردوسی باشن. مثالش همین بیتی هست که منش کردم رستم پهلوان. فردوسی در حقیقت اگر که شخصیت سازی کرده باشه، در حقیقت رسالت تاریخ نویسی و ترجمه تاریخ رو، در واقع منظوم کردن تاریخش رو دیگه سال برده. ایشون مثلا این بیت نمیتواند فردوسی باشه. یا بیت هایی که معروف هست، من خدمتتون عرض بکنم، بسی رنج بردم در این سال سی عجم زنده کردم به این فارسی، که باید جایش بحثش باز باشه که ما بتونیم به دلایل منطقی و عقلانی انتساب این ابیات رو به فردوسی و به شاهنامه بر حال رد بکنیم. لذا فردوسی دخل و تصرف در شاید از منابع مختلف گزینش کرده باشه، مثلا از کتاب فرض کنیم، مثلا یک کتاب حوزه پهلوی به زبان پهلوی بوده، ایشون وسواس کرده و از بین سه تا روایت در سه تا کتاب یکیش رو انتخاب کرده باشه. مثلا مرگ رستم رو ایشون از یه روایتی گرفته دیگه، از یه سندی گرفته. شاید روایت های دیگر هم در اون زمان بوده، منتها